شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر عرفان قانعی‌فرد، زبانشناس و مترجم هستیم. جناب آقای قانعی‌فرد، به شما سلام میکنم و شب بخیر میگم.
آقای دکتر قانعی‌فرد، من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و سپاسگزارم که در گفتگوی با ما شرکت میکنید.
من سلام عرض میکنم خدمت همه شما و دوستانی که صدای ما رو دارن در هر کجای دنیا که هستن، ولی هنوز شب نشده و اینجا ساعت 6 عصر، ولی به هر حال سلام، روز و شب بر همه شما خوش باشه.
اوقات بر شما خوش.
بفرمایید.
خیلی سپاسگزارم. آیه دکتر، این روزها مصادف است با سالروز ترور دکتر قاسملو، یکی از رهبران جنبش کردهای ایران. میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه یادی از ایشان بکنیم و در رابطه با ترور ایشون و شخصیت ایشون اندکی برای شنوندگان عزیز ما صحبت کنیم.
اصلا که درباره جناب دکتر قاسملو سه رأی وجود داره که این سه رأی رو من خدمت شما عرض میکنم که متاسفانه بنابر مسئله اسناد تاریخ معاصر ایران، این سر رأی بعضیاش کاملا در ابهام قرار داره. از دید جمهوری اسلامی ایران و مرکز تاریخ دولت ایران، در واقع ایشون رو شخصیتی معاند با به اصطلاح حتی تمامیت ارضی ایران، مخالف با جمهوری و مخالف با حرکت مردمی ایران و یک شخص به قول خلخالی ضد انقلاب، لغتی که ایشون درست کرد، و در واقع با یک نگاه منفی و به یک نگاه کاملا حذفی ایشون رو نگاه میکنند. یه نگاه دیگه داریم که این نگاه، نگاه کردی است و نگاهی آمیخته با عاطفه و نگاهی کاملا احساسی که ایشون رو فارغ از هر عیبی میبینن و در واقع سعی میکنن یک نوع اسطوره سازی بکنن. ولی یک نگاه بینابینی هست که من فکر میکنم به واقعیت نزدیکتر بشه و اون هم بر اساس سند انسان حرف بزنه. ایشون گذشته‌ای که دارن با وجود گرایش به حزب توده که بعدها به کمک استاد بزرگوار جناب صارم‌الدین صادق وزیری، ایشون در بخش کردستان حزب توده وارد فعالیت میشن و حتی روحیه ملیگرایی آقای قاسملو از همون جوانیش در ایام 15 سالگیش مشهود هست، چون زمانی که نوجوان و نوباوهی بیش نبود، در واقع جریان اعدام شادروان قاضی محمد رخ داد و ایشون هم در واقع در خونه قاضی محمد به کمک مریم خانم در واقع خودش رو پنهان کرده بود. پس بنابراین شخصی است که از نوجوانی با تفکری ملی‌گرایانه بزرگ شده و بعد که ایشون در واقع با گرایش حزب توده وارد شد، بنابرای اختلافایی که حزب توده در حال دارن با جناح‌های دیگه که در تاریخ اون خودش یه مبحث دیگه است و باید بهش بررسی بشه که حالا اینجا جاش نیست، در واقع سعی کردن که اونها بنا رو بر منفی نگریستن به قاسملو از قبل از انقلاب شروع کردن و این ارتباطی به جمهوری اسلامی نداره و در واقع ما میبینیم که در بعضی از مطالبی که در دهه 40 و دهه 50 منتشر شده، متاسفانه چون ایشون از حزب توده دیگه خارج شده بود و در واقع بیشتر به مسئله کردی در بقیه اصلیش بود نگاه میکرد، ما میبینیم که این نوع نگرش منفی به قاسملو ترویج پیدا میکنه در قبل از انقلاب ایران. در ایام انقلاب ایران خب به هر حال ایشون در به اصطلاح کشور بلوک شرق مثل چکسلواکی اونجا ادامه تحصیل میده و بعد در فرانسه به اصطلاح در مدرسه زبانهای فرانسه شروع به تدریس میکنه، انسان بسیار حاضر و بسیار با ذهنی سریع و باز. و بعد در ایام انقلاب ایشون بعد از احمد توفیق که در واقع ایشون بنا به مسئله‌ای که با حکومت مرکزی ایران پهلوی دوم داشتن در کردستان عراق در واقع به حالت مهمان حضور داشتن و اون مبارزه مسلحانه خودشون رو در همون ایام اینها به عراق برده بودن و تحت نظارت و سلطه ملا مصطفی بارزانی پدر همین آقای مسعود بارزانی در واقع اونها فعالیت میکردن. در قبل از انقلاب ایران ما میبینیم که جناب قاسملو وارد صحنه میشه، به ایران برمیگرده و بعد در ایران شروع میکنه بر اینکه در حال مسئله حقوق کردها رو مطرح بکنه با حکومت مرکزی ایران. متاسفانه در اون ایام که باز نگاه تاریخی نگاه بی‌رحمیه، هم وقایع رو باید بررسی بکنه، هم کاستی ها و هم حسن ها و عیب ها، در اون ایام چون مرحوم شادروان مهندس بازرگان با شادروان سنجابی رابطه خوبی از نظر شاید به اصطلاح کاری با هم نداشتن، به جای اینکه ایشون به عنوان گروه صلح وارد کردستان بشه در ایامی که انقلاب پیروز شده و جنگ کردستان شروع شده، ما ببینیم که شخصی مانند جناب صحابی و شادروان فروهر به کردستان میرن در حالی که مطلقاً آشنایی در کردستان ندارن و این اشتباهی بود که مرحوم بازرگان بالاخره خودش همین اواخر بهش اعتراف داشت این مسئله و از دید تاریخ پنهان نیست. ولی از بین افرادی که در کردستان اون موقع در واقع سعی می‌کردن که مسئله و دغدغه کردها رو با حکومت مرکزی ایران بیان بکنن، شخصیت بارز و برجسته شادروان دکتر قاسملو بود که رئیس جمهور وقت ایران جناب دکتر ابوالحسن بنی صدر هم بسیار رابطه به اصطلاح نزدیکی با آقای قاسملو داشتن. آقای قاسملو در انتخابات مجلس خبرگان در کردستان برنده میشن و در واقع متاسفانه حکومت بهش اجازه نمیده که در واقع وارد فضای قدرت در ایران باشه، که اگر وارد میشد شاید به جای اینکه سخنش رو در کوهستان با گلوله و اسلحه بیان بکنه در واقع سعی میکرد در جای رسمی مرکز قدرت ایران مطرح بکنه و به طور رسمی صدای کردها رو بیان بکنه و باز به طور رسمی از طرف حکومت پاسخ بشنوه، که متاسفانه این فرصت از ایشون گرفته شد. و بعد ما میبینیم که در اون ایام ایشون به خارج از کشور میاد در سال 59 و اونم به خاطر این بود که آقای خمینی در واقع در فرمان ارتداد ایشون رو صادر میکنه به همراه شیخ عزالدین حسینی. و وقتی که قاسملو از صحنه سیاسی ایران کنار رفت، روزنامه ها تا سال 59 با ایشون دیدارها و گفتگوهایی داشتن. اگر شما ملاحظه بفرمایید در آرشیف ها و تشریف بذارید در داخل آرشیف ها نگاه بفرمایید، چیزی رو خارج از عقلانیت سیاسی ایران نمیبینیم در گفتار ایشون. مثلا در قیاس با افراد دیگه مانند مرحوم مفتی زاده که بیشتر نظرشون بر مباحث مذهبی بود، حتی جناب شیخ عزالدین که اصرارشون بر سر تبادل آراء مذهبی بود و بسیاری چیزهای و حتی گروه کومله که بیشتر اصرارش سر با مسئله نظامیگری کنترل کردستان رو در اختیار داشتن، میبینیم که در واقع خود جناب قاسملو بسیار رأیش بر این هست که با گفتگو این مسئله رو بتونه مطرح بکنه، ولی همونطور که خدمتتون عرض کردم متاسفانه فضای جنجال اون موقع این امکان رو از جناب قاسملو گرفت. آقای قاسملو که من حالا سریعا پاسخ رو جمع آوری بکنم، تا سال 1367 در ایام جنگ ایران و عراق بسیار به بحث عراق نزدیک شد و فکر میکنم یکی از اشتباهات تاکتیکی مرحوم قاسملو همین مسئله بود و شاید اگر این اتفاق رخ نمیداد در واقع سرنوشت دیگری در انتظار مرحوم قاسملو میبود. و به هر حال ایشون واسطه گفتگوی جلال طالبانی رئیس جمهور فعلی عراق با صدام حسین میشه و بعد از اون مسئله که جنگ ایران و عراق ادامه پیدا میکنه، قاسملو مرتباً به پاریس میاد و در پاریس متاسفانه من بنا به تحقیقات تاریخی مشاهده کردم که هم روس‌ها موافق حذفش هستند، هم خود بحث عراق موافق بحث به اصطلاح حذفش هست، و از این طرف دیگه هم مسئله ایران پا پیش میذاره و الان ما در مثلث مسکو، بغداد و تهران باید دنبال این بگردیم که چه کسی در واقع بیشترین سود رو از حرف قاسملو انجام میده، که این در حاله ای از ابهام هنوز برقراره. بسیاری از کتاب ها در این باره منتشر شده که متاسفانه به زبان فارسی کتاب معتبری تا این لحظه ما نداریم و هر آنچه که درباره مرحوم قاسملو در کتاب‌های داخل کشور منتشر شده من در سال روز ایشون در یه مقاله به اسم در دامگاه حادثه منتشر کردم که اینها چیزهای نگاهی است که در واقع آرشیو تاریخ معاصر داخل ایران به ایشون نگاه میکنه، ولی این یک نوع نگاه هست. ولی کتاب‌هایی که در کردستان عراق و اینها منتشر شده و حتی به عربی و حتی به فرانسه کتاب‌هایی است که نگاه به دکتر شخصیت دکتر قاسملو بسیار به واقعیت نزدیک‌تره. ولی اگه ما بخوایم دیدگاه واقعی داشته باشیم بگمانم یک ذره ایشون صدای ساده‌دلی بیش از حدشون شد که در عالم سیاست هم ما چیزی به اسم مطلق نگری از یه طرف نداریم، از یه طرف دیگه هم زیاد خوشخیال بودن انسان رو به ورطه نابودی میکشونه. که متاسفانه دکتر قاسملو در واقع من میتونم بگم ایران یکی از فرزندان خودش رو از دست داد و من با اون دید اسطوره‌ای به مرحوم قاسملو نگاه نمی کنم که ایشون یه اسطوره بود، بی ای بود و نمیدونم در واقع قابل پرستش و قداست زیاد از حد معقول باشه. و اون نوع نگاهی هم که بعضی از حزبی ها به ایشون دارن، اونها متاسفانه گاه از عقلانیت و خرد پا رو فراتر میذارن و چه بسا اگر زنده بود الان هزار تهمت ناشایست هم به مرحوم قاسملو میزدن به خاطر اینکه دوستاش با حکومت ایران با گفتگو با جناح وابسته با آقای رفسنجانی مشکل کردها رو حل بکنه. بنابراین من فکر میکنم قاسملو زننده‌تر از این حرفا بود که از یه طرف دیگه نه به تشویق ها و ترغیب های جنجالی و احساسی اونها خوشبین باشه و نه به در واقع نوع شماتت ها و ملامت های بی اندازه‌ای که باز بر اساس احساسات و عواطف هست و عقلانیت و از اون هم ناراحت باشه. اون خیلی راحت تر میتونست در فضای سیاسی کردستان گام برداره بنا به روابطی که با رئیس جمهور فرانسه و بسیاری از شخصیت های بزرگ اروپا داشت. و همونطور که خدمتتون عرض کردم یک نوع نگاه دیگری باید به قاسملو داشت و این نوع نگاه رو حالا در پرسش هایی که شما مطرح میکنید من سعی میکنم تا اونجایی که بلد هستم بیشتر بشکافم مسئله جناب دکتر قاسملو.
بله ولی آقای جناب قانعی فرد این مسئله رو یادآوری کنم، شما اشاره بهش فرمیده بودید که در پروسه مذاکرات با حکومت آقای رفسنجانی در اروپا به دستور حکومت ایشون آقای قاسملو و دوستانشون ترور شده.
من عرض کردم خدمت حضرت عالی که به طور مستقیم در تاریخ ما بیان یک کشور رو محکوم بکنیم، من فکر میکنم این نوع نگاه مطلق نگری در عالم تاریخ نمیتونه وجود داشته باشه. من میگم بنا به سندها در مثلث بین روسیه، عراق و ایران این ابهام هست. کل ابهام ها در واقع به طرف جمهوری اسلامی ایران هست، ولی وظیفه محقق ها و مورخ های ما اینه که کل سند سه کشور رو جمع آوری بکنن با کمک حزب و بعد در واقع یا اینکه با کتاب‌های معتبر در اختیار مردم قرار بدن، فارغ از اون دو نوع نگاهی که من خدمت شما عرض کردم، نه نگاه مطلق نگری و نه نگاه منفی بینی، و با این نگاه عقلانی به جناب قاسملو نگریسته بشه که متاسفانه تا این لحظه انجام نشده. من کتاب‌های کردی زیادی دیدم که بسیار زحمت کشیدن و ایشون رو معرفی فرمودن، ولی من آخرش احساس میکنم که هنوز جا داره در تاریخ معاصر ما که ما شخصیت واقعی ایشون رو معرفی بکنیم. مثلا جناب حسن زاده که الان بعد از مرحوم قاسملو ما ببینیم حزب دموکرات کردستان ایران بنا به دلایلی که هیچ وقت اینها مطرح نکردن جدا شدن از هم و شدن دو قسمت، در حالی که اگر قاسملو زنده بود من بعید میدونم همچین مسئله رخ میداد، و هر دو در پشت عکس مرحوم قاسملو قایم شدن در حالی که هیچ کدومشون پیرو تفکر عقلانی قاسملو نیستن. من بنا به احترامی که برای جناب حجی قائلم، بنا به احترامی که برای جناب حسن زاده قائلم، ولی متاسفانه هر دو نوع نگاه مطلق احساسی عاطفی به جناب قاسم بذارن و همین دو نفر در واقع من نمیتونم اونها رو پیروان واقعی و راستین تفکر قاسم رو ببینم، به خاطر اینه که من فکر میکنم راز تاریخ و حرمت تاریخ محترمتر از همه است و آدم باید واقعیت رو بیان بکنه. هیچ وقت قاسم دو توافقش بر این نبود که مثلا با حمله نظامی به خاک ایران بشه ایران رو آزاد کرد. هیچ وقت قاسم دو دنبال این نبود که در واقع در دامن بیگانه دلش خوش باشه به اینی که روزی استقلال و آزادی ایران رو به خطر بندازه. هیچ وقت قاسم دو دنبال این نبود، که فقط دنبال یه مسئله بود که هویت کردی رو حکومت مرکزی به رسمیت بشناسه. الان ما کارنامه حسنزاده و هجری رو در نظر بگیریم، در واقع جنگ قدرت طلبی بین هر دو باعث میشه که اسم قاسم رو در واقع پایمال بشه و نادیده گرفته بشه.
بیدار شما جناب بانیفرد، یه آرزو میشه کرد که ای کاش زنده یاد قاسملو به جای صدای گلوله هاش در کوهستان، صدای حق طلبانه او رو در همه ایران جاری میدیدیم. خواهد که این آرزو بود. اما یک نکته دیگه در این که نقش بسیار تعیین کننده ای میشه به جمهوری اسلامی داد، اون شباهت ها و حتی اون اسناد و مدارک که ما در ترور رستوران میکونوس میبینیم در مورد
بله که اون جانشین ایشون جناب دکتر صادق سرافکندی ترور شدن، که اون رو من فکر میکنم در موردش باز اون هم یه ابهام وجود داره. آخه ابهام فقط یه طرفی نیست، در واقع من دردم سر اینه که حزبهای ما هم سنتهایی رو که دارن قایم میکنن و اون رو من فکر میکنم مصلحت فردی بیشتر براشون مهمه تا مصلحت تاریخ کردها. و در واقع این مسئله رو باور بفرمایید چیزی رو ما همیشه مطرح نرال خودم به عنوان کسی که 10 سال عمرم رو گذاشتم سر این راه و اونم تاریخ شفاهی کردستانی، چون از این طرف در اداره امنیت به روی ما بسته است، میگن اینا مصالح کشوری و ما نمیتونیم به شما سند بدیم. نه حتی فرانسه که مهد آزادی است، در واقع بسیاری از سندها رو حکومت در اختیار ما مورخان قرار نمیده، چه برسه به ایران. ولی از یه طرف دیگه خود حزب‌های ما هم می‌بینیم که بسیاری از این مسائل رو قایم می‌کنن. مثلا یه نوار کاست هست که روز ترور آقای قاسم رو ضبط شده. این نوار کاست فقط و فقط در اختیار یکی دو نفر بود و با مکافات ما تونستیم این نوار رو در فرانسه گیر بیاریم و در واقع اون رو در واقع ترجمه بکنیم به فارسی یا به انگلیسی یا بتونیم در تحقیقاتمون ازش استفاده بکنیم. آخه این نوار ملک خالص یک نفر که نیست و الان در واقع بسیاری از دستنوشته‌های جناب قاسم‌لو در اختیار این دو نفر هست. من نمی‌دونم آخه جناب قاسم‌لو فرزند آب و خاک ایرانه و در واقع ملک در یک نفر نیست که بخواد این رو در واقع مصادره به مطلوب بکنه، که متاسفانه بنا به تفکر شرقی و شاید سنتی و یا عشیره‌ای ما می‌بینیم که بسیاری از این چیزها هنوز در پرده از ابهام مونده. ولی منم با آرزوی شما کاملا موافقم و احساس می‌کنم که ایران یکی از فرزندان خودش از دست داد.
حالا به هر حال حتما در خدمتتون به اون مشکلاتی که لاغر در لباس اون دو نفر آقایون مطرح می‌فرمایید که مشکل عمومی جامعه ما و به خصوص همیهنان حرکت‌های سیاسی همیهنان کرد ما هست، در خدمتتون بیشتر می‌پردازیم. اما لااقل آن چیزی که تا امروز مشخص است و مورد اتفاق این است که هم در قتل زنده یاد قاسملو و دوستانشون و هم در قتل زنده یا شرفکندی و دوستانشون در دادگاه میکنوس، اسنادی که وجود دارد تقریبا بدون تردید حکم بر این میکند که جمهوری اسلامی نقش مستقیم داشته. حالا اگر دولت‌های دیگری هم بودن نقش داشتن و در این زمینه ابهاماتی وجود داره به جای خود محفوظ. اما اجازه فرمایید بپردازیم به وضعیت همیهنان کردمون و به خصوص جریانات سیاسی شد. ولی میخواستم اول این سوال رو بکنم آقای دکتر قانیفرد، که در جریان انتخابات ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به نظر میاد که کردها حضور چشمگیری نداشتن. اگر درسته میخواستم نظر شما در این زمینه بپرسم که چرا و چه شد؟
ببینید کردها در دو انتخابات ریاست جمهوری حضور بسیار چشمگیری داشتن و ملحوظ هست. یکیش به اصطلاح در انتخابات اولین ریاست جمهوری ایران و یکی در واقع در بعضی از شهرهای کردستان مخصوصا سنندج برای انتخابات ریاست جمهوری آقای خاتمی که اون بالاخره تقریبا میشه گفت که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران این عقیده رو داشتن، لااقل 25 میلیون. و این رو ما میبینیم که کردها حضورشون مثل بقیه مردم ایران واضح و علنی در انتخابات دوره احمدی نژاد کاندیداهای ریاست جمهوری متاسفانه کردها رو برای دخالت در سیاست مرکزی در نظر نگرفتن. ببینید طبق قانون ایران شخصی که میخواد رئیس جمهور بشه باید سنی شیعه مذهب باشه و به هر حال اونا با شرایط دیگه ای. پس در واقع کردهای اهل تسنن نمیتونن کاندیدای ریاست جمهوری باشن طبق قانون ایران. ولی از این طرف کردهای تشیع که میتونن کاندیدای ریاست جمهوری بشن ولی ما نداریم. از این طرف چرا مثلا یک کرد که مثلا سنی مذهب باشه چرا نمیتونه به ریاست مجلس ایران برسه؟ اینا سوال هایی که در حال به عنوان نقد های حکومت مرکزی ایران مطرح هست. حالا هیچ ارتباطی به جمهوری اسلامی نداره، در خود قاجار، در پهلوی، در بعد از اونها ما میبینیم که باز کردها وضعیت مناسبتری در صحنه حلقه قدرت مرکزی داشتن. ولی در جمهوری اسلامی ایران در انتخابات جناب احمدی نژاد همه کاندیداها دوست داشتن این قهر کردها در حکومت مرکزی از لحاظ دخول در حلقه قدرت ایران رو بیان اینجوری برطرف بکنن. آقای رفسنجانی اومد با دعوت کردن از جبهه متحد کرد سعی کرد اونها رو به خودش نزدیک بکنه و ببینه که از اونها آیا میتونه رأی جمع آوری بکنه یا خیر. و جالبیش بر این هست که این دیدار رو حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق در واقع با آقای رفسنجانی فراهم کرده بود که کردهای ایرانی برن مقامات ایرانی رو ببینن و این یکی از عجایب تاریخ معاصر ما هست. و در اون دیدار هم جالبیش بر این هست که جناب رفسنجانی اعلام میکنن خواهشن این دیدار رو شما ابلاغ نفرمایید، بذارید که ما خودمون اعلام بکنیم که ما کردها رو دیدیم. بعد از یک هفته میبینیم که در ایرنا در این خبر بسیار کوتاه در واقع این مسئله عنوان میشه و که مرحوم بهاءالدین عدد در واقع در اون دیدار بود و دوست و اردلان و مواقع دوستان که رفتن با جناب رفسنجانی دیدار کردن. از طرف دیگری گروه فعال اصلاح طلبان کرد در اون ایام که البته بعد تعطیل شد به سرپرستی جناب رمضان زاده که ایشون از سخنگوی دولت خاتمی بودن، اونها رفتن نزدیک شدن به مهم و در واقع به دکتر مهم سعی کردن خواسته های کردها رو اعلام بکنن و ایشون هم تایید بکنه، صرفا به چه خاطر؟ به این موضوع که یک سند تاریخی در تاریخ درست بکنم که بله یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری ایران موافقت کرد با خواسته های کردها. ولی هرچی بیایم به عقل بریم در نظر میگیریم با ترازوی عقل بسنجیم آن چه که به عنوان سند به دست آورد گروه اصلاح طلبان کرد چیز عجیب و غریبی نبود. همین رو در ایام انقلاب هم مرحوم قاسم‌لو مطرح کرده بود و خود امام هم موافقت داشت نسبت به این مسئله. مثلا همچین دستاورد بزرگی نمیشه ازش اسم گذاشت. جناب احمدی نژاد محبت فرمودن فقط وعده دادن باز و اون وعده ها حالا یکی وفا نکند و میبحث داد دیگری است. در واقع هیچ کدوم از چیزهایی رو که ایشون فرمودن به راستی ما میبینیم که در صحنه قدرت کردستان نه تنها عملی نشد، اجرا نشد، بلکه بسیاری از اون بحث ها پی گرفته نشد و این رو متاسفانه هنوز هم هست. و چه بسیار استعدادهایی که میتونستن در صحنه قدرت مرکزی ایران ملحوظ بشن و حضورشون ملموس باشه ما میبینیم که عملا حذفن و چه بسیار از استادانی که از دانشگاه تغییر کردن، بسیار از مقامات داخل استانداری مدیریت‌های کل، همه در واقع در اون پستی که میبایست باشن نیستن. و این رو من فکر میکنم در دولت مهرورزی جناب آقای احمدی نژاد اینو بیمهری به استعداد و کردها شده و متاسفانه حتی آستانه تحمل نقدشون هم به حدی پایین هست که اگر کسی نقد بکنه اونها به اسایی عدد و جسارت تلقی میکنن و با هر بچسبهای دیگه که متاسفانه به نوع عدم آستانه تحمل پذیریشون از نقد میبینیم که برخوردهایی رو هم که نباید بکنن با این افراد داره.
مالی سپاسگزارم.